بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. فقد ظهر عدم حرمة الزد من جهة المقدمية، وأما من جهة اللزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه. بحثمون در مسئله زد بود و عرض شد که عده‌ای برای اثبات اقتضا از راه مقدمیت وارد شدند. مرحوم آخوند این قول رو رد فرمودند و مرکز اثبات یا نفی این قول هم، یعنی مرکز اثبات یا نفی قول به مقدمیت، عبارت بود از تمانع بین ضدین، یعنی به عبارتی تعریفی که از تمانع بین ضدین دو طرف موافق و مخالف داشتن. مرحوم آخوند این قول رو رد کردن، چون تعریف تمانع بین ضدین رو تعریف منطقی گرفتند، نه اون تعریفی که در اصول مد نظر هست. خب این بحث تمام شد و مرحوم آخوند به هر حال این قول رو مردود دانستند. اما عده دیگری از قائلین به اقتضا از راه تلازم یا به عبارتی ملازمه بین ضدین خواستن که اقتضا رو ثابت کنن. به چه نحو؟ به این نحو که بین هر ضدی و ترک ضد دیگر همواره یک ملازمه برقرار است. مثلا در مثال ازاله نجاست از مسجد، خب بین ازاله و ترک صلات ملازمه برقراره. یعنی چه؟ یعنی نمی شود که هم ازاله از مسجد کرد و هم مشغول نماز شد. بله، البته در بعضی فروض این قابل جمعه، می شود در حین نماز هم ازاله مسجد کرد. منطقه از بحث ما خارجه، از فرض ما خارجه. ما فرض رو بردیم اونجایی که نمی شود در آن واحد هم نماز خوند هم تطهیر کرد. مثلا فرض کنید آب در اختیار نیست، بایستی بر شما آب تهیه بکنی، اونجا دیگه نمیشه هم نماز خوند هم تطهیر کرد. الغرض بحث ما در اینجاست که قابل جمع نیستن این دوتا. خب حالا که قابل جمع نیستن، پس بین ازاله و ترک صلات ملازمه برقراره. یعنی هر وقت ما مشغول ازاله باشیم قاعدتاً و بالملازمه مشغول صلات نخواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی مرتکب ترک صلاتیم، یعنی ارتکاب ترک صلات با ازاله ملازمت داره. خب این یک مقدمه. مقدمه دیگر این استش که متلازمین بایستی هماهنگ در حکم باشن، یعنی به عبارتی توافق در حکم داشته باشن. نمی شود که ازاله از مسجد، ازاله نجاست از مسجد واجب باشه، از اون طرف ترک صلات هم ارشد مثلا حرام باشه. خب این امکان نداره. این لازمش تکلیف مالا یتاق هست و تکلیف مالا یتاق مشکلات خودشو داره که مستحضرن دوستان. مثلا فرض بفرمایید که خلاف حکمت شارع مقدس است و فرض اینه که شارع مقدس حکیمه و خلاف حکمت حکم نمی کنه. به هر حال، پس بنابراین این که متلازمین در حکم توافق نداشته باشن، این خلاف حکمته. پس نتیجه میگیریم که بایستی متلازمه در حکم واحد باشند. یعنی اگر ازاله نجاست از مسجد واجب است، پس باید ترک صلات هم واجب باشه. خب این دوتا مقدمه. مقدمه سوم این است که وقتی که ترک صلات شد واجب، از اون طرف فعل صلات میشه حرام. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این میشه که این همون چیزی که میخواستن. عنوان اصل مسئله چی بود؟ عنوان مسئله این بود که الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده اولا. امر به شیء، مثلا امر به ازاله، آیا اقتضای نهی از ضدش چیه؟ صلات. آیا اقتضای نهی از صلات داره یا نه؟ ببینید الان نتیجه گرفته شد که داره. یعنی امر به ازاله مقتضی نهی از صلات شد در نهایت. با چی؟ با سه تا مقدمه. مقدمه اول این که ازاله با ترک صلات ملازمت دارد. یک. دو، ازاله به اصطلاح در واقع متلازمین بایستی وحدت در حکم داشته باشن. این هم دو مقدمه. مقدمه سوم این که ترک صلات وقتی واجب شد، صلات میشه چی؟ حرام. ببینید با سه تا مقدمه نتیجه گرفتیم که پس امر به ازاله مقتضی نهی از صلات خواهد بود. فثبت المطلوب. مطلوب کی؟ مطلوب قائلین به اقتضا. بر پایه چی؟ بر پایه تلازم و وحدت تلازم، وحدت حکم متلازمه. این تا اینجا حرف قائلین. اما مرحوم آخون فرمایشش چیه؟ مرحوم آخون این رو هم قبول نمی کنن. به چه دلیل؟ میگن آقا شما این استدلالتون یه کبرای کلیه داره، اون کبرای کلیه شما قبول نداریم، کبرا رو ما نفی میکنیم. کبرا عبارت از چیه؟ کبرا عبارت از این هستش که شما میگید متلازمین بایستی وحدت در حکم داشته باشن. خب این حرف که متلازمه لزوما بایستی وحدت و حکم داشته باشن ما قبول نداریم. چرا؟ چون ببینید اون چه که لازمه، یعنی شما یه خلطی اینجا کردید، خلطش اینجاست. شما میگید که متلازمه، مثلا منم که میخواستم استدلال رو جا بندازم مغلطه کردم دیگه، چاره نیست، چون باید به اصطلاح حرف خصم رو، حرف مخالف رو یه جوری تبیین کرده ابتداعاً که به نظر منطقی بیاد. اما خب حالا که میخوایم جوابشو بدیم، مغلطش رو باید بگیریم دیگه. حرف این بود که خب ازاله نجاست با ترک صلات ملازمت داره. خب قبول، اینش درست. اما این که متلازمه، این لازم و ملزوم نمی شود در واقع وحدت و حکم نداشته باشه، این از کجاست؟ اینو قبول داریم که متلازمه لازم و ملزوم بایستی مخالف در حکم نباشن، یعنی حکم مغایره هم، حکمی متناقضه با هم نداشته باشن. اینو دو قبول داریم. یعنی چی؟ ما هم که تو مثال میخواستیم توضیح بدیم اینجوری گفتیم، گفتیم نمی شود که ازاله نجاست از مسجد واجب باشه و از اون طرف ترک صلات حرام باشه. اینطوری ما گفتیم دیگه. خب این حرف درسته، این حرف درسته. یعنی نمی شود که ازاله واجب باشه ترک صلات حرام. این قبول، یعنی حکمش نمیتونه مخالف هم باشه، متناقض هم باشه. این قبول. اما از کجای این در میاد که باید وحدت حکم داشته باشن؟ این که دو لازم و ملزوم نمیتوانن حکم متناقض هم داشته باشن قبول، اما این لازم لزوما معناش این نیستش که باید وحدت در حکم هم داشته باشن. خب میشود که ازاله عرض شود که نجاست واجب باشه، از اون ور ترک صلات ما مختار باشیم، یعنی مثلا فرض کنید که مباح باشه، یعنی حکمی نداشته باشه اصلا. حالا یا مباح باشه معنی عامش، یا به تعبیر دیگه بگیم مثلا حکمی نداشته باشه. حکم نداشتن معناش لزوماً این نیستش که در حکم موافق باشه، یعنی وحدت حکم داشته باشن، که یعنی هر دو واجب باشن، یعنی ازاله واجب باشه ترک صلات هم واجب باشه. نه، کی گفته؟ چه لزومی داره؟ شاهدش تمام رفتارهایی که تو روزمره انجام میدی. خیلی وقتا یعنی شما تو زندگی کارهای واجبی انجام میدید، پیرامونش خیلی کارهای دیگه هم هستش که اتفاق میفته اما حکمی نداره. مثلا فرض کنید که شما میخواید الان نماز بخونید، خب نماز واجبه. حالا فرض میگید نماز اول وقتتون هم هست، میخواید نماز بخونید اول وقت هم هست، خب این نماز واجب، این نماز واجب رو دارید انجام میدید شما. اما حالا الان که نماز واجب رو خوندید، در ملازمت این نمازی که مشغول هستید طبیعتاً چای نمیخورید، عرض شود که بستنی نمیخورید، تلویزیون تماشا نمیکنید و و و و خیلی کارهای دیگه. خب حالا میتونید از این نتیجه بگیرید چون مشغول نمازید یعنی پس چای خوردن حرامه، نمیدونم تلویزیون نگاه کردن حرامه، نمیدونم فلان حرامه، اینا حرامه، یا لزوما اینا نباید حرام باشه. نه، نمیتونید نتیجه بگیرید. یا میخواد بگید اینا واجبه، یعنی از این واجب بودن نماز که مشغولش هستید نمیتونید نتیجه ارشد نتیجه بگیرید در مورد حکمی که این اشیای ملازم دارن. نه، میتونن اینا هیچ حکمی نداشته باشن، یا نهایتا میگیم که آقا حکمشون اباحه به معنی لهم داره. پس بنابراین میشه این نتیجه گرفت که اگر ملزوم یه حکمی داره، مثلا من نماز واجب میخوام بخونم، لازمش اینه که اون اشیایی که اون کارهایی که اطراف این حکم واجب هست، مثل چای خوردن، تلویزیون تماشا کردن، غذا خوردن، بستنی خوردن، مهمونی رفتن و و و، میشه گفت اینها نباید حکم متناقض با این صلات رو داشته باشن. اینو میشه گفت، یا به عبارت دیگه باید هماهنگ باشن. اینو میشه گفت که در حکم باید هماهنگ باشن، اما از این هماهنگی لزوما نمیشه نتیجه گرفت که پس بایستی اونها وحدت حکم داشته باشن، یعنی نماز خوندن من که واجبه، حالا چای نخوردن هم واجب باشه، که بالملازمه بگی چای خوردن میشه حرام، تلویزیون تماشا نکردن هم بایستی واجب باشه که از اون ور تماشا کردنش بشه حرام، غذا خوردن من هم و غیره و غیره، مهمانی رفتن من هم همینطور، نمیدونم اگه حالا یکی اومد زنگ در خونه رو زد من جوابشو باید بدم، عرض شد که بگیم اون زنگ در خونه زده من، جواب دادن من بشه به حرام. نه، این نتایج رو دیگه نمیشود گرفت، یعنی نمیشود لزوما گفت باید اونها وحدت حکم در داشته باشن با این نماز من. بیام تو عبارت ببینیم عبارت چی میفرماد. و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم فغایته الا یکون احدهما فعلا محکوما به غیر ما حکم به الاخر لا ان یکون محکوما به حکم. یه عرضی رو من قبل از اینکه وارد عبارت بشیم یه عرض داشته باشم، به عرض من دقت کنید، بعد اون وقت عبارت راحت تر حل میشه. ببینید، پس حرف این شد که قائلین به اقتضا از با ملازمه، از با تلازم، حرفشون این شد که اون دو موضوعی که تلازم در وجود دارن، ملازمه همان در وجود و تحقق خارجی مثل ازاله و ترک صلات، همون جور که در عالم خارج با هم دیگه ملازمت دارن، باید عرض شود که هماهنگ در حکم هم باشن، یعنی وحدت حکم داشته باشن. حالا جناب آخوند میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این که هماهنگ در حکم باید باشن معناش این نیست که وحدت در حکم هم داشته باشن، نهایتش اینه که ناهماهنگ در حکم نباشن، معناش اینه که متناقض در حکم نباشن. این درست شد؟ حالا بیایم تو عبارت. و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود، و اما از جهت لازم آمدن عدم اختلاف، عدم اختلاف رو هماهنگی من معنا میکنم تا عبارت راحت تر بشه، و اما از جهت لازم آمدن، لازم بودن هماهنگی دو متلازم در وجود، هماهنگی در چی؟ فل حکم، هماهنگی در حکم، این که لازم است این متلازمین در وجود لازم است هماهنگی داشته باشند در حکم، فقایته در نهایت چیزی که ازش میشه استفاده کرد این است که الا یکون احدهما، این است که نباشد یکی از اون دو متلازم، فعلا رو بذارید تو پرانتز، فعلا کاریش نداریم، این که نباشد یکی از اون دو متلازم محکوم به غیر ما حکم بالاخر. غیر رو یه گوشه کنارش بنویسید، متناقض، ناهماهنگ. یه بار دیگه معنام کنم، قایتش در نهایت چیزی که ازش استفاده میشه این است که نباشد یکی از اون دو متلازم محکوم، یعنی حکمش این باشه، محکوم به غیر، یعنی محکوم به حکمی متناقض با آنچه که دیگری بهش حکم شده، محکوم به حکمی که ناهماهنگ به حکم دیگری باشه. میگه این نباشه، نهایت چیزی که از اون لزوم عدم اختلاف، یعنی لزوم هماهنگی متلازمه در حکم به دست میاد این است که این دوتا متلازم ناهماهنگ در حکم نباشن، متناقض در حکم نباشن. لا ان یکون محکوما به حکمه، نه اینکه لازم بیاد محکوم به همان حکم آخر متلازم دیگر باشد. ضمیر فاعل یکون میخوره به احدهما، یعنی احد اون متلازمه، محکوم به حکمه میخوره به اون آخر، یعنی لازم نیست که این دو متلازم ببین محکوم به حکم همدیگه باشن، یعنی وحدت حکم داشته باشن، نه، همین که ناهماهنگ نباشن، همین که متناقض هم نباشن کافیه در حکم. این تا اینجا. حالا ممکنه شما اشکال بکنی، بریم سراغ اون فعلا، اشکال بکنی به این که عرض شود که خب آقا بالاخره درسته شما میگید که لازم نیست که ناهماهنگ نباید باشن، همین که ناهماهنگ نباشن کافیه. ناهماهنگ نبودن یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که ازاله واجب است، ترک صلات حکمی نداشته باشه، اصلا حکم خاصی نداشته، اباحه به معنای عامش باشه. خب سوال میشه که نمیشه که بالاخره یه کاری فعلی موضوعی پیدا کرد که هیچ حکمی نداشته باشه؟ که بالاخره ما معتقدیم در لوح محفوظ، در عالم واقع، در عالم نفس الامر، هر شبت که هر چی اسمش بذاری، هر موضوعی حکمی داره، هر کاری یه حکمی داره، نمیشود که یک فعلی پیدا کرد که بی حکم باشه، لا حکم باشه. که اینو چیکارش میکنیم؟ جواب میده که آقا ما قبول داریم که در عالم واقع نمیشود موضوعی بدون حکم باشه، اما در به اصطلاح در مرحله فعلیت یا در مرحله تنجز میشود که یه حکمی نداشته باشه دیگه. الان هر چیزی حکم داره، درسته، اما آیا ما حکم همه چی میدونیم؟ یعنی بالفعل یا در مرحله تنجز منجزن به گردن ما همه اینا هستش؟ نه، خب خیلی چیزا هست که حکمی نداره، یعنی حکم فعل واقع داره، ما حکمش نمیدونیم. یعنی بالفعل همین الان حکمی نداره، برای ما مباحه، اباحه به معنای هم، حکمی بالفعل نداره. همین که حکم نداشته باشه برای ما، مطلب ما ثابت میشه، شما نمیتونی از راه ملازمه حکم او رو به دست بیاری. این فعلا همینو میخواد بگه، الا یکون، قایتش این است که نباشد یکی از اون دو متلازمین فعلا، یعنی ظاهرا، یعنی علل حساب، یا بفرمایید که منجزن، محکوم به حکم متناقض با او باشه. خب جواب اشکال مقدر، این فعلا رو اینجا فرمودن و اینجا توضیح میدن، و عدم و خلوف الواقع، یعنی شما ممکنه الان اشکال بکنی به این که آقا نمیشه که یه موضوع حکم نداشته باشه که جواب میده عدم و خلو بالواقع عن الحکم، این که واقع، این واقع عرض شد که منظور موضوعه، این که موضوع این واقعه رو عرض شد که لوح محفوظ معنا نکنید یا عالم نفس الان معنا نکنید، این موضوع به معنی موضوعه. میگه عدم خالی بودن موضوع از حکم فهو انما، غیر از این نیست که یکونو به حسب الحکم الواقعی، یعنی درست ما میپذیریم که واقعه یعنی هیچ موضوعی نمیتواند که خالی از حکم باشه، اما به حسب حکم واقعی نمیتونه خالی از حکم باشه. یعنی در لوح محفوظ هر موضوعی حکمی داره، در عالم نفس الارم هر موضوعی حکمی داره، در عالم واقع هر موضوعی حکمی داره، به حسب حکم واقعی نمیتونه خالی از حکم باشه، قبول. اما لل فعلی، اما اینطور نیستش که در به صورت بالفعل هم نمیتونه خالی از حکم باشه، نه بالفعل میتونه خالی از حکم باشه، در عالم واقع حکم دارد، لکن بالفعل برای ما الان حکمی نداره، مباح به من الان همه. فلا حرمت، پس نتیجه میگیره فلا حرمت لذت من حاصل جه، پس عرض شود که پس حرمتی برای زد، زد مثلا صلات در مقابل چی؟ ازاله. پس حرمتی برای زد یعنی برای صلات از این جهت، یعنی چی؟ یعنی از جهت لزوم، یعنی از جهت اون لزومی که اون بالا تو خط اول بیان که من جهت لزوم، از این حیثیت، از این جهت این لزوم، از اون به خاطر اون ملازمه، حرمتی برای زد شما نمیتونی قائل بشی. حالا عرض شود که البته ایزن که میگه یعنی اشاره به مقدمیته، یعنی همونطور که از باب مقدمیت نمیتونی حرمت ثابت کنی برای صلات، برای ضد اخرا که صلات باشه، در اینجا از باب تلازم هم نتونستی حرمتی ثابت کنی برای صلات. بل علامه هو علی، این علامه هو علی میگه یعنی با این در واقع بل علا ما هو علی، بلکه این بل ادامه همین فلا حرمت است، یعنی پس حکمی برای زد ثابت نمی شود، یعنی حرمتی برای زد ثابت نمی شود، بلکه این زد علا ما هو علی، یعنی چی؟ یعنی برای هم حکمی که قبلا داشته الان هم همون حکم داره، یعنی قبلا مباح بود الان مباح، قبلا واجب بود الان واجبه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی تو نیستی شما بتونی یه حرمتی رو براش اثبات بکنی. لولا الابتدا بالمزاده، لولا یعنی میگه که همونطور که قبلا مبتلای به تضاد نشده بود چه حکمی داشت، الان هم همون حکم داره. لولا الابتدا، اگر مبتلا بالمزاده به این تضاد، به این درگیریش مثلا با ازاله نرسیده بود، للواجب الفعلی، نسبت به این واجب فعلی، نسبت به این ازالهی که واجب است بالفعل، اگر در تضاد با این قرار نگرفته بود چه حکمی داشت؟ من الحکم الواقعی، یعنی اون حکم واقعی که داشت چی بود؟ هر حکمی که بود، واجب بود، مستحب بود، اباحه بود، هر چی که بود، ارشد هنوزم هم همونو داره، هیچ فرقی نکرده. علامه هو علیه، از جهت عرض شود که بالفعل هم همین که در تضاد با عرض شود که، یعنی واقعشو که ما خبر نداریم برفرض که حکمش چی بوده، بالفعل و ظاهرنش هم که همینقدر که در تضاد با حکم ازاله نباشه کفایت میکنه دیگه. شما نمیخواد، لازم نیست که یه حکمی متحد با حکم زد اول براش در نظر بگیرید. فعلا همینجا باشه تا جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.